بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین. بحث ما در مسئله دوم یعنی دیه مو بود. بیان شد که این مسئله در قالب چهار مطلب مستقل پیگیری میشه. مطلب اول در مورد دیه موی سر بود که بیان شد در مجموع سه حالت متصور هست. حالت اول این بود که شخصی موی دیگری را زائل کند و این مو دیگه رشد نمی کند. در این صورت گفتیم نظر مشهور این است که دیه کامل اون شخص ثابته، لذا اگر مرد باشه دیه کامل، دیه زن باشه نصف دیه ثابت. اما حالت دوم، یعنی ابتدای بحث امروز، حالت دوم این بود که شخصی موهای دیگری رو زائل کنه اما این موها رشد میکند. اینجوری نیست که دیگه بر نگردد، این موها بر میگرده و رشد میکنه. در مورد این مطلب ما باید بین موی مرد و موی زن فرق بذاریم، چون اقوالی که وجود داره، احکامی که صادر میشه متفاوت هست، به خلاف صورت اول که حکمش مشترک بود. یعنی همه میگفتن که مشهور میگفتن دیه کامله دارد. نهایتا شیخ مفید میگفت که 100 دینار ثابته. اما در حالت دوم بین موی زن و موی مرد باید فرق بذاریم. در مورد موی مرد اختلاف شده. بعضی ها قائل به این هستن که در مورد موی مرد ثلث دیه ثابته. چرا؟ میگه به خاطر اینکه روایت داریم. میگیم روایت چیه؟ میگه اگر کسی ریش مردی رو از بین ببره و این ریش دوباره در بیا، ثلث دیه ثابته. میخوای روایت که اون ریشه که میگه فرقی وجود نداره بین ریش مرد با موی مرد. موی مرد و ریش مرد با هم فرقی نمیکنه که، اونم زینت، اینم زینت، تفاوتی نداره با هم که. اما قطعا این قیاسه و اگه بخوایم تنقیه منات هم کنیم، اینا تنقیه منات زنیه، لذا مشهور نپذیرفتن. اما نظر مشهور این است که در اینجا عرش ثابته، چون مطابق با قواعد در هر موردی که میزان و مقداری در شریعت به عنوان دیه ثابت نشده باشد، عرش ثابته. دو تا مطلب رو باید متذکر بشیم. یکی اینکه کیفیت محاسبه عرش چگونه هست. بعضیا گفتن خب راهش اینه که این انسان حر رو مثل یک عبد تصور میکنیم، براش قیمت میذاریم، قیمت با ریشش چقدره، بدون ریشش چقدره، ما به تفاوتش رو عرش میدن. مصنفم همین بیان رو در گذشته داشته، شارم داشته تو قسمت عبدی که نخوندیم، که عبارت چینجا میگیم. آره اینا نگاهشون نگاه اینه که مثلا یک مرد با ریش وزانت داره، مثلا از این دیده میشه. بعدش بعضی گفتن که راهکاری در شریعت نیومده، لذا گفتن به ما یراه الامام، لذا میگن این حکم دست امام، حاکم، قاضی، نائب امام، اون با تعیین کنه. مثلا لازم نیست ما این کیفیت قیمت سنجی رو خودش بگه، هرچی دوستاش بگه. نهایتا قواعد و عمومات کلیه شریعت رو رعایت کنه. نکته بعدی که وجود داره باید متذکر بشیم اینه که اصلا چرا در اینجا باید دیه بدیم؟ چرا میگیم چرا نگیم دیه نداره؟ میگیم دیه نداره. در مورد این مطلب بعضی ها برای اثبات اینکه دیه داره به یک روایاتی تمسک کردن. این روایات بعضیاش نص خاصه، امام علیه السلام متذکر شد که در جامعه در نزد ما هست. راوی سوال میکنه جامعه چیست؟ میگه یک صحیفه کامله. میگه صحیفه چی هست؟ میگه هر آن چیزی که بشر لازم داره و تمام احکام اومده، تمام مقدرات دیه اومده. بعد راوی میگه امام علیه السلام دستشو گرفت طرف من که به من بزنه، اجازه گرفت، گفت که اجازه هست برای اینکه دیه ثابت نشه بر امام. بعد گفتم آقا این چه حرفی، ما عبد شما، شما صاحب ما هستیم، ما چیزی از خودمون نداریم. بعد امام یه دن رو پای من فشار داد، گفت همین مقدار دیه دارد، اما شما بخششو نمیدونید، بخششو میدونید. بعضیا به یه عمومات تمسک کردن که در این عمومات اومده که هیچ حقی از انسان مسلمان ضایع نمیشود، لذا مطابق این عمومات اگر شخصی رو بکشن باید قصاص کنن و دیه بگیرن. اگر کسی رو شما یه خراش، حتی امام میگه حتی یک خراش، هیچ حقی از انسان مسلمان ضایع نمیشه حتی یک خراش. خلاصه با اینا ثابت میکنن که اگر دیه مقدر باشد، مقدر، اگر مقدر نشد باید عرش پرداخت بشه، یعنی باید میزان خسارتی که وارد شده چی بشه؟ جبران بشه باید. اما در مورد دیه زن، در مورد دیه زن ابن جنید اسکافی همونجور که صاحب جواهرم گفته، گفته ثلث دیه، ثلث دیه زن. باید گفته دلیلی برای این حرف وجود نداره که روایتی ما نداریم، کجا این حرف آورده؟ فقط ایشون هم قائله، مشهور قائله بینن که مهر المثل ثابته، مستندشون روایتیه مثل روایتی که دیروز نوشته بودید. برای محاسبه مهر المثل، خب ما قبلا داشتیم، ما یک مهر سنت داریم که مهریه از زهرا سلام الله علیها بوده 500 درهم، یک مهر المسما داریم، مقداری که انسان در موقع ازدواج میپذیره، یک مهر المثل داریم، یعنی مهریه این زن و زنان مثل او با این ویژگی چقدر است. مهر المثل رو زمانی پرداخت میکنیم که بیشتر از دیه شخص نشه. یه زنی فرض کنیم در زمان ما بکشیمش، دیه چقدره؟ 450 میلیون. مهریش بگیم که مهریه این زن مثل این زن در عرف مردم در زمان ما مثلا 300 سکه، 100 سکه. الان 100 سکه چقدر میشه؟ 3 میلیارد. ما 450 تومان بدیم، بیشتر نباید بدیم، چون مطابق با ادله و عموماتی که وجود داره نباید دیه عضو بیشتر از دیه چی بشه؟ نفس بشه. چون نباید دیه عضو بیشتر از دیه نفس بشه، لذا در اینجا بیشتر از دیه شخص بهش پرداخت نمی، لذا مهر المثل اگه کمتر از دیه شخص باشه بهش میدیم، مساوی باشه بهش میدیم، بیشتر بود اندازه دیه میدیم، بیشتر از دیه بهش پرداخت نمی کنیم. این فعلا بحثای در حالت دوم تا ببینیم چی میشه. اون بخش بعدیه دیگه، اون بخش حالت سومه. مثل اونجا میدونم اونا تو حالت سوم ذکر میکنه، همه این مور رو ظاهر کرده، بخشش در اومده، بخشش در نیومده. اونجا تو هم حالت سوم که میگیم حالت سوم بخشی از مور رو کنده، بعد میگیم که البته این حالت در واقع مشتمل بر دو صورته، یه حالت اینه که از اول بخشی رو کنده، یه حالت اینه که نه، از اول همه رو کنده بخشش در نیومده. آیا این ملحق به این حالتی میشه که بخشی رو کنده، یا نه هر دو تا حکم در حقش جاری میشه؟ اونو بحث میکنیم. شده بنویسید دیه کامل زن رو میدیم بگیم. دیه کامل، دیه زن کاملش نصفه. میدونم شما میگید متبادر و ظاهر از روایات این است که دیه کامل، نه دیه کامل مجنیون علیه. میدونم چی میگه. اینا بیشتر جهتشون همین حیثیتی که میگن که دیه بیشتر از دیه نفس نمیشه. چون اگه دیه بیشتر بهش بدیم، دیه کامل بعد 900 میلیون بهش بدیم، حالا اینکه دیه کشتنش 450 تومن. از این از مجموع روایت این قاعده کلیه رو پذیرفتم. این خودش معید اینه که ما باید دیه خودش رو بدیم، نه دیه کامل رو بدیم. امروز هم تذکر دادم همین. اونجا به خاطر نه، اونجا برای عضو و جراحاته. اینا انشالله تو این فوایدی که چیز تنظیم کردن، فروعاتی که تنظیم کردن میگن که چرا در اینجا نصف نمیشه. به خاطر اینکه سوال صدا بلزن متوجه شده، سوال اینه که شما در گذشته گفتید دیه زن اگه تا ثلث دیه مرد باشه کامل بهش میدیم، اما اگه ثلث یا بیشتر بشه نصف میشه. شما در اینجا گفتید که اگر کسی موی سر یه زن رو بکنه دیه کامل زن رو بهش میدید، یعنی 450 میلیون بهش میدید. خب نه، طبق اون قاعده باید نصف بشه، باید 450 تومنه نصف بشه، چون قرار شده بود که اگر مازاد از ثلث دیه مرد باشه، الان مازاد از ثلث دیه، ثلثش 300 میلیونه، از ما باید یه چقدر بدیم؟ 225 میلیون باید بدیم. جوابش اینه که تنصیف دیه زن خلاف اصله. اون تنصیف در مورد قطع عضو و جراحات وارد شده، در موارد خلاف از عقص به قدر متیقن میشه، لذا در مثل مو چون نه جراحت برش سد میکنه نه قطع عضو برش سد میکنه، لذا آقایون تنصیف رو در اینجا جاری نمیدونن. متوجه جوری شد؟ اینا همش به خاطر دربدری ما هم. یعنی اینکه واقعا وقتی خوب میشینی فکر میکنی میبینی که واقعا ما انسانها حیران و سرگردان عالمیم، اصلا نمیدونیم. اگر امام صادق علیه السلام نمیگفت که دیه زن در جراحات و در قطع عضو نصفه، درسته؟ تو بحث انگشت عبان ابن تقلبش داشت اشتباه میرفت که گفت ما در عراق بودیم و این حکم رو شنیدیم، گفتیم که ما جاء به از شیطان. ما مالا همینیم، واقعا خیلی چیزها رو نمیدونیم. شاید از دید اهل بیت علیهم السلام کندن مو یا بالاخره منظورم که زائل کردن مو شاید از مصادیق قطع عضو باشد، ولی چون متفاهم در نزد ما از عضو دست است و گوش است و دماغ است و اینها، ما مور و عضو به حساب نمیاریم، لذا میگیم دیه کامل بهش میدیم. اما اگه در واقع و نفس الامر اینم عضو به حساب بیاد از دید اهل بیت، باید نصف بهش بدیم. یعنی شما در حقیقت داری در احکامی که اجرا میکنی همیشه در حق جانی ظلم میکنی، چون جانی باید به این زن 225 میلیون میداد، اما شما به عنوان قاضی در لوای اسلام داری براش 450 میلیون دیه میبری. چی میگی مجید؟ دارم میگم اگه در واقع این باشه، خب نه، نصف دیه شو باید بدیم. چرا خلط میکنید؟ اگر دیه زن در یه موردی بیشتر از ثلث دیه مرد بشه تنصیف میشه. بیشتر شده دیگه، شده 450 میلیون. نه، 450 میلیونه باید نصف بشه، باید 225 میلیون. تو انگشتی میگفتی؟ نه، خود دیه زن تنصیف میشد. ما اون روز توضیح دادم قانونم، نگاه کنید، گفتم یه انگشت قطع کنی 90 میلیون، دو انگشت قطع کنی 180 میلیون، سه انگشت قطع کنی 270 میلیون، درسته؟ تا اینجا کامل بهش میدیم. انگشت چهارمه که قطع کنی این دیه چقدر میشه؟ میشه 360 میلیون. چون 360 میلیون میشه از ثلث دیه مرد بیشتره، این 360 میلیونه تنصیف میشه، میشه 180 میلیون. خب دیگه کامل هم که نگاش کنیم 450 میلیون از ثلث دیگه کامل بیشتره دیگه.
نه درسته، میگیم الان تو دیگه اعضای دوار ما به دیگه کامل داریم نگاه میکنیم،
مادیه کامل نگاه نمی. اینجا هم همینه، دیهش اگر از سلسه دیه مرد بیشتر باشد، اگر شما 10 تا انگشت زن رو ببری نصف میکنی باز دیگه، چون نصف میکنی، چون نصف میکنی، نتیجه تنصیف شد 450 میلیون، نه نصف دیه مرد دادیم که، نتیجه تنصیف دیه که شاملش میشد شد 450. لذا اگه 5 تا انگشت بشه باید چقدر نصف رو باید بهش بدیم. خب اینجا هم 450 میلیون که وجود داره، این 450 میلیون دیه زنه، دیه زن از ثلث دیه مرد بیشتر شد ولی تنصیف هم نشد. میفهمم چی میگید، شما داری میگید داری به کل میبینیم، همه جا به کل میبینیم، در نتیجه مشترکه. اما صحبت سر این بود که قاعده ای که ما داشتیم این قاعده برای چی بود؟ میگفت دیه زن در هر موردی که از ثلث دیه مرد بیشتر باشه یا به اندازه ثلث دیه مرد باشد تنصیف میشود. حالا در بحث انگشت، یک انگشت 90 تا بود، اینجا مجموع مو 450 تا است. این دیه زن از ثلث دیه مرد بیشتر است، لذا طبق اون قاعده اگه بخوایم عمل کنیم باید تنصیف کنیم، چون دیه این زن از ثلث دیه مرد بیشتر است. تو انگشت لحاظ 90 تا بود چون شریعت گفت، در اینجا لحاظ 450 تا چون شریعت میگه. نه اینکه شما بگید اونجا 90 تا رو در کامل میدیدن، اینجا 450 تا رو در کامل نمیدن. بابا اینش کار نداشتیم که، قرار شد در هر موردی که میزان و مقدر شرعی زن بیشتر از ثلث دیگه مرد باشد تنصیف بشود، و اینجا مقدر شرعی زن 450 تا باید تنصیف بشه. کاری با این نداریم. آقا من با قتل کار نداریم که، من تو ازاجو نمیدارم، میگم قاعده ای که شما میگم قاعده ای که شما خوندید چی بود؟ قاعده این بود که دیه زن در هر موردی که از ثلث دیه مرد تجاوز کند یا به اندازه ثلث بشود تنصیف میشود. نسبت به خود دیه، خود دیه آقا 4 تا انگشت که دیه کامل نیسته که، 4 تا انگشت 360 تبدیل میشه به 180 دیگه.
بله این درسته، این تنصیف اینجا رو قبول
داریم. مقدر شرعی رو میگیم بابا، مقدر شرعی رو میگیم،
مقدر شرعی
دیه زن،
دیه زن در قتل بود،
در قتل نبود، در قتل عضو بود، در جراحات رو داریم میگیم. ما
این یک سوم رو قبول دارم، ولی اون اصلیه رو که شما نصف میکنید، میگید نصف دیه زن مقدر شرعیست نصف مرده، این تو قتل بود.
کجا تو قتل بود؟ تو قتل عضو بود، تو جراحات بود، تو قتل اصلا نبود. تو قتل که دلیل خاص داشتیم، دلیل خاص میگفت دیه زن نصف دیه مرده، تمام، دلیل خاص داشتیم، نگفت سلس بیشتر باشه، انزه سلس باشه، کمتر باشه.
دیه اعضا و جواره دیه زن متفاوته،
کاری با اونش اصلا نداره روایت. روایت گفته که در قطع عضو و در جراحات دیه زن مادامی که کمتر از ثلث باشد همونه میدی. خب حالا اگر مو رو شما از مصادیق چی بدونید؟ از مصادیق قطع عضو بدونید، به لحاظ مقدر شرعی دیه کندن موی زنی که روش نمی کند 450 تا هست که از ثلث دیه، اگرش شما اضافه میکنی، اگه بپذیریم زنیه، میگیم روایت نگفته که،
نه تو روایت که روایت میگه دیه کامل،
روایت چیزی نگفته، روایت گفته دیه زن مادامی که این بشه تنصیف میشه.
روایت میگه که اگر کل موهای زن اگر ازاله بشه و دیگه روش نکنه دیه کامل بشه.
اون دیه کامل که شما دارید میگید، اگه ما بگیم دیه کامل منظور دیه کامل مرده، خب نباید تنصیف بشه، خب نباید صورت بگیره، خب چون قرارش قطع عضو ندونیمش، تو جراحت هم که نمیدونیمش.
اگه ما به عنوان یه عضو در نظرش بگیریم،
خب صحبت سر اینه که، صحبت من سر این بود که ما اینجا عضو نمیدونیم، بعد صحبتم سر این بود اینا باب ناچاریه، نمیدونیم عضو هست یا نیست در دید اهل بیت. اگر شما عضو ندونی و دیه رو کامل بگیری که بعد 900 میلیون بهش بدی، چرا 450 بهش میدی؟ و چی برای تنصیف نیست؟ درسته؟ گفتم علت اینکه اینجا تنصیف میکنن جهتش اینه که میگن دیه یک شخص نمیتونه از دیه نفسش بیشتر باشه، لذا یقین دارن که منظور از این دیه کامله، دیه کامله خود شخصه، مثلا در قانون مجازات هم تصریح میکنه که دیه کامل زن به او تعلق میگیرد.
میگم در هر دو صورت بازم یکی میشه.
نه یکی نمیشه. کی گفت یکی میشه؟
اگه دیه خودش در نظر بگیریم میشه هم 450 تا و دیه کامل دیگه در نظر نمیگیریم. اگه او به عنوان عضو در نظرش بگیریم بگیم 900 تا میشه، میگه
900 تا رو میگم نمیتونیم بگیریم. میگیم 900 تا رو نمیتونیم بگیریم به خاطر اینکه دیه عضو زن نباید بیشتر از نفسش بشه. پس قطعا 900 تا نمیتونی بگیری، باید 450 بگیری. حالا که 450 میگیری میری سر اون روایات، به خاطر اینکه مطابق ادله و عمومات دیه عضو نباید مازاد بر دیه نفس باشد. این خودش قرینه بر اینه که پس قطعا منظورش از دیه، دیه خود زنه.
با
انگوش کار نداره فلان. گوش بده، شما در همون 10 تا انگوش که میگیری فرق داره، چون یه دونهشو گفته 90 تا. دیه مقدر شرعی رو ما کار داریم. اینجا مقدر شرعی مو چقدره؟ 450 تا. انگوش چند تا؟ 90 تا. کاری با ناقص و کامل ما نداریم که. مقدر شرعی 18 مورد مقدر شرعیه، حضرت امام 24 مورد شمرده. این مقدر شرعیه. مقدر شرعیش نصفه، درسته؟ مقدر شرعیش نصفه، نصف دیه خود زن، نصف دیه خود زن، چون دو تا اعضای جفته. کاری با این نداره، برای همینه میگیم دیگه نصف دیه زن که هیچ وقت از یک سوم بیشتر نیست که، هیچ وقت بیشتر پیش نمیاد. دقت نمیکنید، ببینید صحبت سر اینه که ما داریم میگیم مطابق عمومات قطعا دیه‌ای که در روایت تعیین شده برای مؤذن دیه خودشه، نه دیه کامل یعنی دیه مرد، چون لازمش این میشود که دیه عضو از دیه نفس بیشتر بشود. این که تموم. خب حالا که دیه خودش شد، میریم سر اون روایت. اون روایت چی گفته؟ در هر موردی که دیه زن به ثلث دیه مرد برسه یا مازاد بر ثلث باشه تنصیف می شود. الان هم دیه زن در مو از ثلث گذشته، مطابق قاعده باید بشه تنصیف. آقایون میگن چون که اون قاعده خلاف اصله برای قطع عضو و جراحاته، کنده شدن مو، زائل شدن مو رو عرفاً نه قطع عضو به حساب میارن نه جراحت به حساب میارن، لذا اون روایات شامل ما نحنفی نمی شود. بس صحبت من سر این بود که گفتم این از ناچاری بشره. اگه در واقع و نفس الامر درسته این کندن مو قطع عضو باشد، یعنی در دید شارع مقدس بین گوش و مو فرق نباشه، اینم بگه جزء بدنه، اینم بگه جزء بدنه، ما هستیم با ذهن عرفی خود ما این را عضو میدونیم، مو را عضو نمیدونیم. همه صحبت من سر اینه. کندن پلک درسته عضوه، اما کندن موژه میگن عضو نیست. گفتم این باب ناچاری ما هست. خیلی از چیزا، ببین ما داریم به این نگاه میکنیم که این مسیری که انسان داره میره میخواد زحمت بکشه، میخواد به احکام اندلا برسه، درسته؟ میگن قزوینی اومده بود تهران، رب بالا شهر دید که عجب بچه های خوشگلی وجود داره، گفت قرآن میگه هنه ادهر لکم، به قوم لوط میگه چی؟ میگه این دختران برای شما پاکتر هستن از این پسران. افعل تفصیل دلالت بر این داره که این برتره، اینم طاهره. بعد گفت اگه قیامت بشه معلوم بشه که لواط حرام نبوده، من دهن شما فقها رو سرویس میکنم که اینجوری دست و بالا منو بستید. آره. حالا تو بحث احکام شرعی هم همینه، یه چیزی که ما بهش میرسیم، درسته؟ لذا این که میگن که مجتهد اگر زحمتش رو کشیده باشه بعد مصیبه به واقع باشه ثواب میبره، مقطع باشه عقاب نمیشه، چون او نهایت زحمتشو کشیده. اما اگر یه نفر این جایگاه رو نداشته باشه، نشسته بر مسند فتوا داره فتوا صادر میکنه، درسته؟ در همین مسئله نسب بودن دیه زن و دیه مرد که بیان شد مشهور، آقایون میگن که من با علم کامل تحقیق کردم دیدم فقیهی که در عصر معصوم بوده، فقیهی که قریب عصر معصوم بوده، فقهایی که فاصله داشتن، تا زمان ما احدی قائل به این نیست که دیه زن برابر دیه مرده. درسته؟ هر چی گشتم دلیلی پیدا نکردم، دلیلی که من رو قانع کنه. خب اون فقیهی که میاد میگه دیه زن برابر با دیه مرده، چه از اهل سنت چه از امامیه، اگر بلوجدان قانع شده باشه، یقین براش حاصل شده باشه، هواهای نفسانی جذب مقلد و غیره دخالت نداشته باشه، خب اشکال نداره، حرفشو زده. اما خدا نکنه که بالاخره یک مقدارش چی بشه؟ صفایی رفتم تنباکو دوستی به قلابی بهم داده، شب میام میگم تنباکو حرامه. درسته؟ دهن شما بالاخره دخانیاتی ها رو سرویس میکنم، من فردا میگم که کلن استعمال دخانیات مطلقا چیه؟ حرام است. این که میگه علامه هلی چای خونش رو پر کرد بعد نشست گفت خب دیگه ما چایی در عالم نداریم، میخواست بگه 1% نکنه به خاطر اینکه خودم زحمت بهم دست میده که بئر نجس بشه، باید اینجا سطل بندازم دلو به دلو، نکنه 1% تأثیر گذاشته باشه. خیلی مهمه ها، واقعا مهمه. این که میگه مرحوم علامه طباطبایی اواخر عمرش یکی از این دهاتی های قم براش گیلاس میاره، بعد براش میشورن و یه خوشکل میچینن تو ظرف میبرن، بعد علامه گریه میفته میگه داره عمرم تمام میشه اما نتونستم نفسم رو کنترل کنم. اون برای بچه طلبه نیسته که، برای اون مراتب عالی که اون در اون مرتبه عالی بوده، یعنی هیچ وقت نتونست مثلا بگه من لیتمئن قلبی شدم، راضیان مرضیان شدم. حالا ما بگیم اینایی هم که ما میخونیم واقعا گرفتاریه، ما الان داریم میگیم که مهر و نسائه ها، مهر و نسائه ها رو میگیم مهر المثل. خب کیفیت اثبات مهر المثل چگونه؟ آقایون میگن زنانی که در حد این زن هستن، در این حد بودن به چی باید نگاه کنیم؟ این دختری که الان در یک روستایی در کردستان زندگی میکنه که زیباترین دختره، مهریش 10 سکه. همین دختر رو اگه بیاریم شه پاسداران تهران، مهریش 1000 سکه. این مثل رو در منطقه خودش باید ببینیم یا عرف کلی ببینیم گیریم توش، واژه شناسی، موضوع شناسی. مهر و نسائه ها که میگه، شاید مهریه زنانش منظور خاله و عمه و مادرش باشه. یادتون هست در بحث دماء ثلاثه، تو بحث حیض، اصلا شاید منظور از نسائه ها زنان مثل او نباشد، زنان مربوط به او باشد. درسته؟ الان مثلا در بحث خمس چی میگیم؟ ما در بحث خمس میگیم که چه مقدار از طلای زن خمس نداره؟ میگه اون مقداری که شأنشه. بعد میگیم شأنش یعنی چی؟ میگه بعد ببینی زنان و اطرافیان و دورورش چه مقدار طلا و جواهر میندازن. بعضی میگن که اگر به اندازه طلا و جواهر بندازه که مایه تعجب مردم بشه، یعنی مازاد بر شأنش است. دیدی بعضی وقتی میگن که زن فلانی گدا از کجا انقدر طلا آورده، یعنی این متناسب با شأنش نیست. خب تشخیص اینها کارهای بسیار سختیه. و اگر حوزه علمی ما هم، یعنی مجامع علمی مال دانشگاه و حوزه، درگیر مباحث علمی بشه، نگاهش نگاه این باشه که من میخوام ما صدر عن الشارع رو کشف کنم، درسته؟ خب خیلی کار سنگینیه، به این سادگی نیست اصلا، واقعا به این سادگی نیست. الان شما در وضوی جبیره چی میگید؟ میگید که اون بر عضو که جبیره بستی دست بکش. الان آقایون بغیر که نمیشورن که، پای شما اگه جبیره بخواد باشه بر جبیره دست میکشن، نمیان بگن که دورشو بشور رو جبیره هم دست بکش. برداشتشون از ادله اینه که این عضو جبیره قسل ازش ساقط شده، تبدیل به چی میشه؟ مس میشه، یا توی تیمم و غیره. لذا واقعا کار سختی. شما مناظرات امام رضا علیه السلام رو با جاسلیق و بقیه ببینید، بعد ببینید ما اصلا از آیات قرآن واقعا شاید نتونیم درست بفهمیم. یک بیاناتی امام رضا علیه السلام از آیات داره، که من و شما اگر هزاران شبانه روز می نشستیم این آیه رو تجزیه ترکیب میکردیم، مدلول مطابقی و تضمنی و التزامی این آیه رو، تمام نکات صرفی و نحوی و بلاغی رو، اینو که امام رضا فهمید ما نمیفهمیدیم. دید که خیلی از موارد آیه رو استناد میکنه میگه کجا این آیه این در اومد. لذا این لا یمسه الا المطهرون که میگن بعضی از مفسرین که نگاه عرفانی دارن میگن منظور طهارت، طهارت ظاهری نیست فقط، یعنی مس ذهنی نسبت به مضامین قرآن حاصل نمی شود مگر کسی که طهارت چی داشته باشه؟ باطن داشته باشه. به تعبیر دیگه آیات قرآن با او حرف می زنه. این که بالاخره مثل کربلای کاظم که یک روزنامه بزرگ رو پیشش باز می کردن و این می دید که در این روزنامه به این بزرگی که ریز نوشته بود و این سواد خواندن نوشتن نداشت دقیقاً دستشون بود می‌ذاره رو آیه قرآن. بعد تعجب می‌کردن بزرگان ازش سوال می‌کردن که تو کجا فهمیدی این آیه قرآن؟ میگفت این نور داره، این نور داره. مثلا واقعاً که میگه العلم نورون درسته، تشبیه الکی نیست، یعنی نوری که در عالم وجود داره مثل میکروب‌هایی که الان تو این محیط وجود داره با چشم عادی من و شما دیده نمیشه. دیدید بعضی وقتا یک دونه تخمه رو گذاشتن زیر این میکروسکوپ و داخل یک دونه این به حساب تخمه یه دونه تخمه دیدن که 5 تا کرم بوده و من و شما با چشم نمیدیدیم و خیلی با لذت هم این تخمه رو میخوردیم. خیلی از چیزا هم تو عالم همینه ها، یعنی واقعا ما حسش نمیکنیم. لذا اولین مرتبه‌ای که برای یک انسان پیش میاد در زندگی همون مرحله تقوا که مرحله تقوا آثار خودشو داره. اگر قرآن در مورد آثار تقوا مطالعه کنید خیلی خوبه، خیلی نکات قشنگی داره. مثلا میگه لو ان اهل القرى امنوا واتقوا لفتحنا عليهم برکات من السماء والارض. اهل القرى نه یه نفر. اگه من اهل نماز شب باشم، اگه من اهل روزه باشم، اگه من اهل عبادت باشم فایده نداره. من باید تبلیغ کنم، کاری کنم، مردم منطقه من همه ایمان بیارن، تقوای الهی پیشه کنه. اونجایی که میگه لفتحنا علیهم انا فتحنا فتحا مبینا، همه مواردش گشایش الهیه. جامعه کبیره که شما میخونید همش فتحه. بکم فتح الله، درسته؟ تو این درس و بحثام همینه. من گهگداری خودم شب مطالعه میکنم میگم که خدا یا چی میخواد بشه تهش. الان ما میگیم که در مورد موی مردی که روش نمی کنه شاره هیچی نگفته، نگفته دیه چقدره. این میشه دیه غیر مقدر. در مورد زن رو گفته دیه چی؟ مقدر. احتمال داره در واقع و نفس العم این موی این مرد اصلا دیه نداشته باشه، رشد میکنه اصلا دیه نداشته باشه، اما زن چون یه خسارت بهش وارد کردی و تو مردم اگه بپیچه که موهای فلانی همه ریخته بوده، خلاصه نقصه رو بهش زدی، چون موی زن جمال زن بوده. اما شاید برای مرد اینجوری نباشه. وقتی مو در اومده کامل شده، قشنگ هم مثل روز اولش رشد میکنه، تازه روز اول هم بهتر شده. چون بعضی ها هستن که وقتی که به این سلول هایشون شوک وارد میشه، آره، مثل دو مرتبه همه رشد میکنه، بعد پرپشتر هم رشد میکنه. یعنی بعضی ها موشان خفیف بوده بعدن موی کثیف شده، یعنی موی پرپشت شده. حالا یه مردی رو ما یک آب داغ رو کلش ریختیم، مواش ریخت، این حسن کچل 4 تا دونه مو رو سرش بود، از فردا موی خوشگل در آورد. بعد میگیم باید عرشش رو بدی. میگیم عرشش چقدر؟ میگه عبد با مو، عبد بدون مو. عبد با مو، یک عبد 40 ساله‌ای که قیمتش مثلا 100 میلیونه بدون موش بشه 50 میلیون. شما باید 50 میلیون به این آقا پول بدی. موهاش هم رشد کرده، 50 میلیون هم باید بهش پول بدیم. خب اینا همه ناچاریه. درسته؟ قانون هم هست، در قانون هم اومده، قانون مجازات کشوره، یعنی به عنوان قاعده و قانون اجرام اینام زیاد پیش میاد. طرف مشغول بناییه و این استنبولی که توش سیمان درست کرده رو شسته، آبشو خالی کرده، ریخته رو کله کارگره. سیمان باعث شده موهاش چی کنه؟ بریزه. باید این آقای بنا تشریف ببره دادگاه و دیه این آقای کارگر رو بده، ولو اینکه موش هم در بیاد، ولو یه هفته بعد در بیاد. موش ریخته بود، زائل شده بود، درسته؟ عرف میگه موهای فلانی بر اثر ریختن آب سیمان رو سرش زائل شده. الان یه هفته بعد موهاش ترکم میبینه، میگه بابا عجب موهایی در آوردی، بابا چه خوشگل شده موهات، چه سیمانی بوده، سیمان سمنان بوده، شارود به تقویت هم شده تازه موهات. قبلا موهاش کلن همیش دست میکشید میریخت، تازه همه شوره هم میزد دنبال شامپو شوره میگشت و موهاش ریزش مو داشت و تازه موهاش خیلی موهای ظریف هم بوده، از فرده موی خیلی قشنگ داره، میاد دیه بده. همه صحبت من سر اینه که واقعا بشر واقعا ناچاره ها، یعنی واقعا به معنای واقعی کلمه گرفتاره، انقدر گرفتاره که همه دلخوشیش همین چیزای ظاهری دنیا هست، همین چیزای ظاهری. طرف چند شب پیش به من زنگ زده بود که همیشه هم زنگ میزن استخاره میگیره مال گرگانه، میگه حاج آقا نظر شما چیه که ما اعتکاف بگونم؟ اعتکاف خیلی خوبه، خیرات داره، برکات داره، روایات متعدده. میگفت نه آقا من تو اداره سر کارم و اتفاقا روزای شنبه بیشترین ارباب رجوع رو ما داریم، کارم هم کار حساسی هست و توضیح داد، اما این آقایون یه جوری برخورد میکنن که این مجموعه باید بریم اعتکاف، اگه من نرم انگاری که من کافر قضیه‌ام. گفتم اگه تشخیصت بر اینه که شما اعتکاف میری کار مردم به زمین میمونه، جایز نیست، چون اعتکاف مستحب، به اعتکاف واجب نیست. ببین ما الان نمیدونیم که بالاخره واقعا مرضی امامزمان علیه السلام چیه، اونی که از شریعت میفهمی، آقایون میگن پرداختن به امر مستحب زمانی که واجب مردم روی زمین مونده باشه جایز نیست. اینا همه ناچاری که ما داریم. خب بنویسید. اما در مورد حالت دوم، آیه همتی حالت، صبح من شمول میخوندم این شنبول میفهمید، میخندید، من حالت میخونم این آلت میفهمه، شنبول دیدی؟ دیدم داری میخندی. اصلا ما با کاشتن و نکاشتنش هیچ کاری نداریم، اونم تو قانون بحث کردن که کاری با این نداریم که بخواد اصلاحش بکنه یا اصلاحش نه. البته یه بحثی که در زمان ما لازم هست، کاشتن آیا مستاق انبات هست یا نیست؟ میگن نه، انبات باید طبیعی رشد کند، کاشتنه هیچ فایده‌ای نداره. داستان من خدایی که رفته پیش یک عالمی گفته بود حافظم ضعیفه، گفته بود صبح شیر بخور، گفت حافظه‌ای که با شیر بیاد شبا دوغ بخورم از بین میره. درسته؟ حالا آقای همتی کلن به خودش حال میگه، من صبح میگفتم شمول این مینوش میخندی، گفتم این نامرد داره شمول مینویزه، درست حد سده بودم. از اون زاویه. خب بسید. اما در مورد حالت دوم، یعنی این که بعد از زوال موها بلگول روش نماید یا به عقیده کارشناسان رشد می نماید بلگول، باید بین موی مرد و موی زن تفاوت قائل شویم، زیرا اقوال موجود در آنها و همچنین نظریه مشهور و رائج نسبت به آنها متفاوت می باشد. نقطه سر خط. در مورد مرد اختلاف شده است، بشه در مورد دیه موی مرد در فرض مذکور اختلاف شده است و در مجموع دو نظریه در این زمینه ذکر شده است. نقطه بذارید. بعضی از فقها مانند مرحوم شیخ صدوق و شیخ طوسی قائل به این می باشند که دیه آن ثلث دیه کامل می باشد. لذا مرحوم صاحب جواهر در جلد 43 صفحه 171 در این زمینه می‌فرماید فئن نبتا، منظور از نبتا ریش و موی سره، تصنیهش به خاطر اینه، داخل پرانتز بیارید بهتره، یعنی شعر و رأس و لحیته. فئن نبتا فقد قیل و القائل ابو علی و صدوق و شیخ فی اللحیته ثلث الدیته. اولش گفته فئن نبتا فقد قیل فی اللحیته چی؟ ثلث الدیته. بل ان ظاهر قصاص المبسوط الاجماع علیه، بل ان صریح الخلاف ذالک. و دلیل ایشان بر این مطلب دو روایتی است که از سکونی و مسمع در مورد ریش وارد شده است و آنها میگویند هیچ تفاوتی بین موی سر مرد با ریش او وجود ندارد، لذا اگر ریش مرد به صورت کامل زائل گردد و روش نکند، مانند موی سر بلگول دیه کامل ثابت می گردد. بگم ببینید وقتی موی ریش مرد رو یکی بکنه دیگه در نیاد، دیه کامله، موی سرش هم دیه کامله. حالا پس ریشش اگه سلسه، موی سرش هم چیه؟ سلسه. ولیکن در پاسخ گفته شده است اولا این دو روایت به لحاظ سند ضعیف بوده و قابل استناد نمی باشند. لذا بسیاری از متأخرین و معاصرین حتی حکم مذکور در این دو روایت را در مورد ریش نیز نپذیرفتند. با اینکه مورد روایات ریش بود، باز هم این روایت‌های ضعیف و سند دونستن، قابل اعتنا ندونستن، حتی در مورد خود ریش هم قبول نکرد. و ثانیاً مورد و موضوع دو روایت مذکور موی ریش می باشد و وجهی برای الحاق موی سر مرد در فرض مذکور به موی ریش وجود ندارد و استدلال مذکور برای الحاق از مصادیق قیاس می باشد که قطعا در نزد امامیه از حجیت برخوردار نمی باشد. نقطه ویلگول بذارید. در مقابل مشهور فقها از قدما و متأخرین قائل به این میباشند که دیه موی سر مرد در فرض مذکور ویلگول مطابق عرش تعیین می‌گردد. یه لازم باشد. بعضی اومدن گفتن ما چند تا نظریه داریم، 4 تا نظریه داریم. خب اینایی که الان در ادامه می‌خوام من بگم که اینا نظر، اینا نه، اینا ذیلم عرشه. اختلاف در تعیین عرشه. نقطه بذارید. دیه مطابق عرش تعیین میگه نقطه. البته در مورد تعیین کننده عرش و میزان و ملاک آن اختلاف شده است. نقطه. بعضی از فقها گفتند که باید انسان حر را به عنوان عبد فرض نمود و کارشناس قیمت صحیح و قیمت معیوب آن را تعیین نماید و ما به تفاوت بین آنها به عنوان عرش و دیه تعیین می‌گردد. الان معین کننده کی شد؟ کارشناس. کیفیت چی شد؟ عبد صحیح و عبد چی؟ معیوب. و بعضی دیگر گفتن نه، یکی از ایرادات همینه. و بعضی دیگر گفتن نیست. و بعضی دیگر گفتن که تعیین کننده امام و حاکم می باشد لذا هر میزان و مقداری که او با هر ضابطه ای که تعیین نماید ویلگول ملاک عمل قرار میگیرد. نقطه سوز فائدتون. حالا فایدتون انشاءالله برای فردیتون باشه، من بگم الان بگم بی خود میشه. دقت کنید، این فایدتون رو میخوام بگیم که اینه که چرا مشهور در چنین مواردی گفتن عرش، میخوام بگیم که هر جایی که میزان و مقدری در شریعت مقید نشده باشه، مطابق نظریه مشهور باید عرش پرداخت بشه. سوال این است که اصلا چرا باید دیه پرداخت بشه که ما بگیم عرشه؟ لذا بحث میکنیم که هم روایت خاصه داریم که امام علیه السلام میگوید که هیچ جراحتی و هیچ خدشه‌ای به انسان مسلمان وارد نمیشه مگر دیه دارد. یه بخششو شما میدونید، یه بخششو نمیدونید. عمومات هم داریم که دو تا روایت میگیم، بعد در پایانش میگیم که البته در مورد این که آن دیه چیست دلیلی نداریم. تنها راهی که برای بشر پیش روش وجود دارد جبران خسارت است. جبران خسارت هم به فهم عرف یعنی جبران بین معیوب و صحیح، که اینو در اصطلاح بهش میگن چی؟ المسمى بالعرش. تعیین عرش اگر بخواد باشه در ابواب مختلف فقهی به نظر کارشناس وابسته است، نه به نظر امام. امام از جهت کارشناس میشه کارشناس، نه به ما یراه الامام. همون صفحه‌ای که از مساله از جواهر آدرس دادم میگه که نعم عن الوسیلت و فلان به ما یراه الامام و فسرائره بین عبد ناقص و معیوب. اینا دور زدن دور خودته، واگذاره به عرف میشه، یعنی به تعبیری شارع عمل کرده عرف رو امضا میکنه. عمل کرده عرف هم عرشه، عمل کرده عرف هم در تعیین عرش اهل خبره و چی هستن؟ کارشناس هستن. یعنی چه تو فایده؟ بعد که تموم شد میگیم که و اما در مورد دیه موی سر زن دو نظریه وجود داره، نظر ابن جنید، نظر مشهور. دلیلی بر حرف ابن جنید نیست، حرف مشهور دلیلش مثل روایتی که دیروز خوندیم زیرش فایدتون میگیم که در این روایت یه شبهاتی هم وجود داره. این زدنش برای چیه پس؟ جهت زدنه چیه که بس جنبندی میشه میریم حالت سوم، بعد فروات انشاءالله در ادامه. والحمدلله رب العالمین.